مباحث متعددی در مورد اکراه و اینکه بیع مکره باطله، ادله بطلان بیع مکره و تحقیق موضوع اکراه در چه مواردی اکراه صدق میکنه و کجا صدق نمیکنه، عجزی از تفسی و از توری آیا دخالت داره یا نداره و مسائل دیگری در این زمینه ها گذشت. آخرین مسئلهی که در مورد اکراه مطرحه این است: فقها ها فرمودن اگر چنانچه شخصی را مکره کردن به انجام عقدی، به یا طلاق یا نکاح و امثال اینها، و این عقد رو واقع کرد، الان که مکرهه حکم میکنیم به بطلان، یعنی میگیم اثر برش مترتب نمیشه. ولی اگر فرض کردیم این آقای مکره، اون وقتی که ظالم و جابر بهش میگفت این کار رو بکن، قبلا تصمیمشو نداشت، از اینی که کسی هم بهش دستور میده ناراحته، حاضر نیست این بیع رو انجام بده، این طلاق رو انجام بده، ولی میگه ترس است و کتک است و زندان است و زور، و روی ناچاری که نپذیرفت اجراء صیغه بیع یا صیغه طلاق کرد. بعدم که جریان تمام شد و یه مقدار اعصابش آروم شد و فکراشو کرد، گفت حالا ولو اون وقت ما زورکی انجام دادیم و دلمون نمیخواست و اکراهی بود، اما در این حال کار بعدی هم نبود، راحت شدیم از شر این ملک، راحت شدیم از شر این زن، راحت شدیم، بالاخره اب نداشت، خوب بود، راضی شد به این کاری که انجام داده. فقط صرف رضایت با خودش داره صحبت میکنه، میگه خوب شد، راضی شد، یا با یه کسی داشت صحبت میکنه این تعبیر رو گفت. آیا رضایت باعث میشه که اون عقد سابق صحیح واقع بشود، بشه صحیح، یا نه این رضایت اثر نداره؟ ببینید در مواردی که در عقود میگیم باطلون و صحیح نیست، یه جاهایی است که وقتی صحیح واقع نشده بعد هر کاریش هم بکنی باطلون، نمیشه درستش کرد. اگر چنانچه بیع انجام داد ولی صیغه بیع و غلط خون، صیغه نکاح و غلط خون، بلد نبود، باطلون، این بعدم راضی بشه راضی نشه، هی خواسته باشی درستش برو، اون دیگه درست نمیشه، نیاز داره به اینکه بار دیگر انشا بکنه، ایجاب بخونه، طرف قبول بکنه تا صیغه بیع درست بشه. اون صیغه باطل واقع شد، به درد نمیخوره. حالا معاطاتن یه آثاری برش بار بشه، بیع نیست، آثار بیع لازم رو نداره، آثار عقد لازم برش مترتب نمیشه. ولی در بعضی از موارد مثل عقد فضولی مثلا، وقتی کسی مال دیگری رو فروخت، میگیم این اگه بعدن صاحبش اجازه داد و گفت راضیم، همون عقد غیر درسته، اونجا میگیم اون عقد مراعاست، اگر صاحبش اجازه داد درسته، و الا باطلون، اگه اجازه نداد و راضی نشد و رد کرد باطله. اون رضایت بعدی میاد اون عقد قبلی را تمیمش میکنه، تکمیلش میکنه، همون میشه مؤثر به عنوان یک بیع صیغه‌دار، ایجاب و قبول دار، درست واقع میشه و تلقی میشه. و الا صرف رضایت مالک اگه قبلا اون عقد خونده نشده بود، صرف رضایت مالک به یک بیع که بیع نمیشه که. من خیلی دلم میخواد یه کسی پیدا بشه خونه منو چندک بخره پولشو من بده، خیلی راضی هستم، ولی این که بیع واقع نمیشه که. ممکنه من راضی باشم، خریدارم راضی باشه، اما ایجاب و قبول نخوندی بیع نیست. اونی که مالک بعدم راضی میشه، زمینه میشه به اون بیع و صیغه‌ای که قبلا خونده، اون وقت میشه بیع صحیح تام. در مکره نظیر این مطلب رو گفتم، آدمی که مجبورش کردن بیع رو انجام بده، بعد از این که انجام داد به یک فاصله زمانی، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه بعد راضی شد، گفتن اون بیع درسته، به عنوان یک بیع، به عنوان ایجاب و قبول، به عنوان بیع صیغه‌دار و عقددار درست واقع می شود، یعنی یجعل اون عقد سابق در حال اکراه را صحیح. اینو فقها فرمودن. چرا؟ دلیل این مطلب چیه؟ مرحوم شیخ یه مقدار نسبتاً مفصل این مطلب رو تحلیل میکنه که آقا در باب مکره همطوری که از ادله سابق ما دیدیم، علت این که میگفتیم عقد مکره بی فایده است، بی اثره، نقل و انتقال نداره، گفتیم چون طیب نفس نداره، رضایت نداره، و از این جهت که تجارتا انتراز نیست، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نیست، از این جهت اثر برش بار نمیشه. پس نقص بیع مکره از ناحیه طیب نفس بود. خب طیب نفس حاصل شد؟ طیب نفس یعنی رضایت؟ رضایت حاصل شد، کمبودش تموم شد، نقصش تمام شد، دیگه نقص دیگه ای نداره که. بنابراین نقصی که در مورد این بیع مکره بود، نبودن طیب نفس بود، و حالا بعد از بیع طیب نفس حاصل شد، بنابراین صحیح. آیا لازم است طیب نفس حتما هنگام بیع باشه؟ لازم است قبل از خوندن صیغه یا همراه با خوندن صیغه دقیقا طیب نفس داشته باشه؟ و طیب نفس بعدی فایده نداره دیگه؟ این رو نه تنها برش دلیل ندارید، بلکه دلیل بر خلافش دارید. دلیل بر خلاف خودش یکیش صحت بیع فضولی. در مورد بیع فضولی که شما حکم میکنید بعدن اگر صاحب مال شنید و راضی شد اون بیع فضول درسته و همه هم بهش قائل هستی، اونجا طیب نفس بعد پیدا شده. اصلا هنگام بی مالک خبرم نداشته تا طیب نفس داشته باشه، اطلاع هم نداشته، اونجا بعدن طیب نفس میاد و میگید معامله درسته، ما ننفی به طریق اولا، اقلا خود مالک اجرای صیغه کرده، خودش در جریان بوده، بالاخره این کلمه صیغه و اجرای عقد به وسیله خودش انجام شده، ولی در بیع فضولی اینش هم به وسیله خودش نبوده. اونجایی که هیچی به وسیله خودش نبوده و طیب نفس هم نبوده در حال بیع، بعدن طیب نفس میاد، میگید درسته، ما نحنفی به طریق اولا باید حکم به صحت بکنی. خلاصه این که نقص بیع مکره از ناحیه نداشتن طیب نفسه، و چنین چیزی این نقص هر وقت جبران شد و پر شد این کم بوده، بیع میشه درست، عقد میشه صحیح و کامل، از این جهت دیگه اشکالی در بیع نیست. و تازه اگر این قضیه عقد فضولی رو هم نداشتی، اینم نداشتی، کافی بود برای ما اطلاقات، اطلاقات به این شکل احل الله البیع، بیعی که واقع شد، باید طیب نفس باشه، توش ننوشته چه وقت طیب نفس قبلی یا بعدی، قید نشده. چه دلیل دارید به این که باید حتما طیب نفس همراه با بیع باشه؟ توش قید نشده که، اطلاق طیب نفس باشه هر وقت میخواد باشه، اطلاق اقتضا می کند که هر وقت طیب نفس آمد بیع تکمیل بشه، و احتمال این که حتما باید این طیب نفس قبل باشه و یا همراه با بی مندفع اون به این اطلاقات، هیچ کدوم مقید نشده. شارع میتونست بفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس قبل البی، نگفت بطیب نفس قبل البی یا حین البی، الا بطیب نفسه، بیشتر از این چیزی نفرمود. از کدوم تبادل؟ تبادل از کدوم عبارت؟
از کجا این قطع پیدا شد؟ خب قطع فوری ادعا میکنید. اگه قطع دارید که گفت با آدم قاطعی که نمیشه حرف زد که چه اعلامی؟ حالا میگه راضی تو؟ راضی شدم؟ حالا میاد به مرد به طرفشم میگه چه گفتیم لفظ رو بی‌معنا میکنه؟ این همه یه قولی بود، خیلی قولا تو دنیا هست، یه قولی هم بود که اصلا خدایی هم نیست، اونم بهتر بگو. این همه که دیروز گفتگو کرد مرحوم شیخ، یک صفحه حرف زد گفت بقیه کلام در اون مطلبی که ساقوقا واعدنا بیانش را که نه مکره لفظ داره، معنا داره، قصد المعنا میکنه، قصد الانشاء میکنه، با همه این خصوصیات در عقل مکره لفظ بی‌معنا که نیست، مثل آدم خواب که نیست، مثل آدم حاضر و غالط که نیست، همه این معانی رو قصد داره. بی اثر از نظری که تیب نفس نداشت، اثر یعنی اون نقل و انتقال، چون تیب نفس نداشت اون نقل و انتقال نیست، به همین دلیلی که گفت الا به تیبت نفسه، مانعی دیگه ای نبود در باب اکراه. باید ببینیم اونی که مانع ما بود از صحت این به چی بود. ما اینا رو که تحلیل کردیم تا به اینجا رسیدیم، مانع این نیست که لفظ نگفته، لفظ گفته، مانع این نیست که این لفظش معنا نداره، معنا داره، مانع این نیست که قصد الانشاء نکرده، قصد الانشاء هم کرده، همه این خصوصیات درش هست، فقط صرفا مانع این بود که دلش نمیخواد، راضی نبود، حالا شد راضی دیگه نقصی درش باقی نمونده که. و بنابراین حکم میکنیم به صحت بیع مکره اذا رضی به ولو لاحقاً ولو بعداً به این عقد راضی بشه. تا اینجا بیان به این اندازه بود. چی گفت؟ چی گفت این رو؟ شما هم قبول کردی؟ شیخ هم قبول کرد؟ شما قبول کردی؟ به چه دلیل بی اثره؟ لاغست اگر باشه بله، ولی ما اینو قبول نکردیم. شما قبول کردیم، ما قبول نکردیم که لاغست. تا به اینجا تکیه بحثمون روی اینه که نقص در عقد مکره از ناحیه کمبود تیب نفسی، و هر وقت این کمبود جبران شد و جای خالیش پر شد، این عقد میشه صحیح و کامل. در این حال بعضی ها اومدن و به دو دلیل استدلال کردن و گفتن نه، به این رضایت بعدی نمیشه اکتفا کرد. یکی این که گفتید آقا رضایت بعد و قبل فرق نمی کنه. چرا فرق میکنه؟ گفتید دلیل نداریم که حتما باید رضایت قبل باشه. چرا دلیل داریم؟ کدوم دلیل؟ الا ان تکون تجارتا ان ترازن. کلمه ترازی که متصل به تجارت شده و این جار و مجرور به منزله وصفی برای تجارت قرار گرفته، متعدی به عن جاره، معناش اینه منشئیت، تجارت ناشی از ترازی، تجارتی که منشأش ترازی بوده باشد، از روی ترازی حاصل شده باشد، مستند به ترازی بوده باشد. این ظهور عبارت سرراسته، یعنی تجارتی باشه که ترازی قبل باشه و یا این تجارت این ترازی بوده باشد. اما تجارتی که ترازیش بعد بیاد، این میشه تجارتن معل حقوق ترازی، نه تجارتن ان ترازن. پس خود آیه داره داد میزنه که باید ترازی این تجاره باشه. این یک دلیل. دوم مسئله این است که در باب اکراه دو مطلب ما داریم، یکی ادله ترازی و تیب نفس، یکی هم ادله رفع مستکرو علیه. رفع اکراه یعنی رفع آثار فعل مکره، رفع مستکرو علیه معنا کردیم فعل مورد اکراه برداشته شده. برداشته شدن فعل مورد اکراه به معنا برداشته شدن آثارش، رفع آثار و مستکرو علیه، اثری که بر این فعل اکراهی باره برداشته شد. این بعتو و قبلتو هین الاکراه یه آثاری داره، این آثار برداشته شد، یعنی این بعتو دیگه برش اثر بار نمیشه، چون هین الاکراه بود، چون با اکراه انجام شد اثر برش بار نمیشود. شما میخوای با رضایت بعدی بیه اثر رو بار کنی بر اون بعتوی قبل. اینی که اول کار تذکر دادیم به این نکته اینه که صرف رضایت که موجب بیع نمیشه. من خیلی دلم میخواد خانمو کسی به این قیمت بخره، خریدارم دلش میخواد، هر گفتگو هم حتی با هم کردیم ولی بیع تو و قبل تو نگفتیم، این که بیع نشد، صرف رضایت که بیع نیست. میخواید این بیع بودن رو بار کنید بر همون بیع تو و قبل توی هین الاکراه، رفع مستکرو علیه، میگه بگو نیست، بگو که نه جمله‌ای واقع نشده، این جمله‌ای گفته شده هین اکراه کل عدم، مثل این که واقع نشده. بنابراین هیچ اثر برش مترتب نمیشه دیگه، بعد قابلیت این که رضایت بهش لاحق بشه نداره. این دو بیان هم از نظر ترازی به آیه تجارتن انتراز تمسک کنیم و بگیم باید ترازی هین التجاره بوده باشد و تجارت منشأش ترازی و مستند به ترازی باشد، و هم به ادله اکراه تمسک کنیم و بگیم فعل مکره اثر ندارد، بنابراین نمیشه با رضایت بعد او رو از مکره بودن که خارج نمی کنه. لا ینقلب اما هو علی، فعلیست فعل مکرهی واقع شده دیگه اثر برش بار نمیشه. این دو دلیل. مرحوم شیخ میخواد از این دو دلیل جواب بگه، بیان اول رو با جواب کوتاهی ازش عبور میکنه، بیان دوم رو به جواب مفصلتری و تحقیقی و دقت‌هایی برخورد میکنه. یه مقدار کم کم بیان نسبتاً سنگین میشه، از مسائل اصولی دقیقی است که شیخ اینجا روش بحث کرده، تدریجاً بهش برسیم. ثم المشهور بین المتأخرین انه لو رضی المکره بما فعله، اگر مکره به اون کاری که انجام داد راضی شد، صح العقد، بل ان الرياض تبعا للحدائق ان عليه اتفاقهم لانه عقد حقيقي، اون عقد مکره عقدی است حقیقتا، فيؤثر اثره مع اجتماع باقی شرائط البيع و هو طيب النفس، با زمیم شدن باقی شرایط بی که اون تیب نفس باشه، فقط تیب نفس نبود، حالا که تیب نفس به زمیم شد اون اثر خود را میگذاره. و دعوا اعتبار و مقارنت تیب نفس للعقد خالیتون عن الشاهد، ادعای این که این تیب نفس باید همراه با عقد باشه و مقارنه با عقد، این ادعا دلیل ندارد، مضافاً به این که مدفوعتون بالاطلاقات، اطلاقات هم جواب گوشه و میگه لزومی نداره که قبل باشه و یا مقارن باشه، فل جمله تیب نفس میخواد. و از افومینها دعوا اعتبارها فی مفهوم العقد اللازم منه عدم و کون عقد الفضولی عقدن حقیقتا، از اف از این ادعا این است که کسی ادعا کنه که اگر ترازی در حین عقد نباشه اصلا عقد عقد نیست، نه این که عقد باشه و صحیح نباشه، نه این که بیع باشه و بیع باطل باشه و بیع غیر صحیح، اصلا بیع نیست، عقد نیست، ترازی حین عقد دخالت دارد در صدق موضوع عقد، دعوا اعتبار ترازی در مفهومه. این ضعیفتر از این ادعا. چرا؟ جوابش به این کلمه گفته شده. لازمه حرف این است که عقد فضولی اصلا عقد نباشه. در مورد فضولی هم که مالک در اونها رضایت نداره، پس باید اونم عقد نباشه. قال این که اینو قبول نمی کنه. و از عفو من الکل دعوا اعتبار تی به نتی به نفس العاقد فی تأثیر عقده اللازم منه عدم صحت بیع المکره به حقین. ضعیف‌تر از این ادعا این است که چی به نفس سابقا هم بحث کردیم از دو جهت میتونیم بگیم دخالت داره، یکی از نظر مالکیت، یکی از نظر عقد خوندن. خواننده عقد عاقد باید تی به نفس داشته باشه، و اگر تی به نفس نداشته باشه خود عاقد، عقد واقع نمی شود ولو مالک تی به نفس داشته باشه. اینو سابقا جواب دادیم که نه، تی به نفس عاقد اصلا دخالتی نداره در مسئله. علاوه بر این که اینجا هم بهش اشاره می کنیم، این ادعا از همه ضعیف‌تره و الا لازمش این است که اگر کسی رو به بجا وادارش بکنن. در مورد مکره دو جوره، یه وقتی است که مکره مکرهه به باطل بی خوده، کیه کسی رو وادار میکنیم که آقا خونه تو بفروش، قالی تو بفروش، زمین تو طلاق بده، امثال اینا. یه وقت مکرهه به حق، مکرهه به حق کسی به دیگری بدهی داره، طلبکار طلبش رو ادعا میکنه، میره پلوی حاکم شهر میگه فلانی به من بدهی داره نمیده، حاکم شهر میفرسته سراغش میگه چرا پولش نمیدی، میگه پول نقد ندارم، میگه پول نقد نداری، جنس داری یا نداری، قالی داری یا نداری، جنس تو دکونت هست یا نیست، بله هست، یالا بفروش پولشو بده، وادارش میکنه جنس رو بفروشه و پولش رو بده. آیا اینجا هم معامله باطله؟ اگر کسی بگه عاقد بایستی با قصد باشه، با به اصطلاح ترازی باشه، اینجا ترازی نداره عاقد، ولی در این حال حکم شده به صحت، پس معلوم میشه از نظر عقد بودن اکرا ترازی دخالتی نداره. چرا؟ میگه بفروش، حکم میکنه حاکم شهر که بفروش، حاکم شهرش مثل شما نیست که فوری بگه این مال مال دیگری شد، میگه خودش بفروشه. و از عفو من الکل دعوا اعتبار تیب نفس العاقد فی تأثیر عقده، که بگیم در تأثیر عقد تیب نفس عاقد خواننده عقد غیر حساب مالک خواننده عقد دخالت داره، لازمش این است که عقد مکره صحیح نباشه ولو مکره به حق. و این که در اون مسئله قاضی وقتی میگیم قاضی وادارش کنه بر فروش، صرف یک تعبد باشه و کون و اکراهی علل عقد تعبدی جن لال تأثیر فی عقدش بی اثر باشه، باری که مسلم عقدش اثردار است. پس بنابراین این دعاوی که این تیب نفس باید حتما این عقد باشه، همه بلا شاهد بلکه ضعیفه. و یعیده معید اصل مطلب که رضایت بعد کفایت میکنه برای صحت عقد، فهوا صحت و عقد الفضولی، وقتی عقد فضولی درست شد اینجا به طریق اولا درسته. چرا به طریق اولا؟ حیث ان المالک طیب النفس به وقوع اثر العقد و غیر منشئ للنقل به کلامه، مالک در عقد فضولی حالا راضی میشه به وقوع اثر عقد در حالی که خودش انشاء نکرده بوده. این رضایت مالک میخواد عقد یکی دیگر رو درستش کنه. مالک در عقد فضولی طیب نفس می شود به وقوع اثر عقد در حالی که خودش انشاء نکرده نقل را به کلام خودش و امضا کرده انشاء غیر را، امضا انشاء دیگری لیس الا طیب نفس به مضمون کلام اون دیگری و لیس انشاء مستنفا. معناش این نیست که این مالک در عقد فضولی حالا داره خودش یک انشاء جدید میکنه، نه، همین راضی میشه به انشاء او. وقتی رضایت این به انشاء او کفایت بکنه، رضایتش به انشاء خودش به طریق اولا کفایت میکنه. انگار که نه، این رضیتوی مالک در عقد فضولی وقتی میاد میگه رضیتو، راضی شدم، اذن دادم، عجزتو، امثاله، این خودش انشاء اون جدید و اصلا اثر بار میشه بر این انشاء. انشاء اینه، میدیم در ما نحنفی هم همینطوره. مکره هم وقتی که بعد از مدتی آمد گفت رضیتو به بیعی که انجام دادم، اینم بگو انشاء. اگر به این انشاء قائله ای، اینجا هم وجود داره. معنه لوکان، اگر در مورد عقد فضولی اون امضا و امضیتو و عجزتو و رضیتو یه بعدی مالک انشاء حساب بشود، انشاء مستعنف و جدید، فهو موجود هنا، ما نحنفی هم چنین انشایی هست. فلم یستر، نتیجتا ما نحنفی رو با اونجا مقایسه کنی، فلم یستر من المانک مالک هنالک الا طیب نفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد، مالک طیب نفس پیدا کرده به اون نقل و انتقال، طیب نفسی که بعد از انشاء عقد، و هازا این گونه طیب نفس موجود فی ما نحن فی مع زائدن، در ما نحن فی هم هست با یه حیثیت اضافه. حیثیت اضافهش چیه؟ و این حیثیت اضافهش این که خودش انشا کرده و هو انشاؤه لنقل المدلول علیه بلفظ العقد، انشا کرده نقل را، اون نقلی که با لفظ عقد اون بعتو دلالت بر اون می کرده. لما عرفته که ما حرف این آقا را قبول نداریم، من ان عقدهو انشا اون حقیقی، اون وقتی که مکره گفت بعتو، بعتوش لفظ داشت، معنا هم داشت، انشاء حقیقی هم بود، بنابراین حالا راضی میشه به همون انشاء حقیقیش. و توهم ان عقد الفضولی واجد لما هو به، لما هو مفقود هنا، بهش زیادیه. عقد فضولی یه خصوصیتی رو داره که در اینجا نیست. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که در عقد فضولی اون وقتی که فضول عقدو میخوند، ولی اون مالک هنوز راضی نبود، اما عاقد راضی بود، فضول خودش راضی بود به این عقد، عاقد عقد خوننده طیب نفس داشت، اما در مکره عاقد خود مالک بود، اون وقت مالک به ماه و عاقد طیب نفس نداشت. این تفاوت هست. و هو طیب نفس العاقد بما ینشأهو، در اونجا طیب نفس عاقد هست، ما نحنفی نیست. این توهم مدفوعون، جواب میدیم بالقطع به ان طیب نفس لا اثر له لا فی صدق العقدیه ولا فی النقل والانتقال. طیب نفس عاقد هیچ اثری نداره، نه در صدق موضوع عقد، از یکفی فیه مجرد و قصد الانشاء المدلول علیه باللفظ المستعمل فی، همون قصد که قصد انشاء بکند و دلالت بکند بر این قصد انشاء به لفظی که استعمال در اون انشاء شده باشه، صدق عقد میکنه ولو با طیب نفس نباشه. و نه این که طیب نفس عاقد به ماه و عاقد در نقل و انتقال دخالت داره، لعدم مدخلیت غیر المالک فی، در نقل و انتقال جز طیب نفس مالک چیز دیگری اثر نداره. طیب نفس مالک برای نقل و انتقال عیناً همین تیکه آخرشه. طیب نفس مالک برای نقل و انتقال اثر داره. این ولاف نقل و انتقال یعنی لا طیب نفس العاقد، کسی که عقد میخونه به عنوان وکیل، به عنوان فضول، به عنوان هرچی که هست، فقط صیغه بخونه، صیغه بخون، طیب نفسش دخالتی نداره. اونی کس که دخالت داره طیب نفسش خود مالکه. اونی که دیروز روش اصرار داشتیم، حالا هم روش اصرار داریم، بله طیب نفس مالک دخالت داره. اینی که لا میگیم، میگیم طیب نفس عاقد. نعم لو صح ما ذکر سابقا من توهم، بله اگر اون توهم سابق که این فاضل معاصرم قبول فرموده درست باشه، که ان المکره لا قصد له الا مدلول قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت، فقط قصد لفظ رو داره، یعنی صدایی از گلوش در بیاد و هیچ معنا درک نمی کنه،
کما سرره بهی بعضون، کما اینکه بعضی ها اینجور گفتن، اگه اینجور بود صح انه لا یجدی تعقب الرضا، صحیح بود که بگیم رضایت بعدی بیفایده است. از لا عقدهین ازین، زیرا عقدی واقع نشده در این صورت. عقد قصد انشا میخواد، قصد معنا میخواد و رو این مبنا قصد انشا و معنا نداشت. لکن عرفت سابقا انه خلاف المقتوع من النصوص والفتاوا، ولی سابقا شناختی که نه، این خلاف اون چیزی که ما قطع داریم و از نصوص و فتاوا استفاده می شود. فراجه به بحث دیروز. فزهر من ما ذکرنا ضعف وجه تأمل فی المسئله، بنابراین مسئله روشنه، با تیب نفس بعد عقد مکره درست میشه و دیگه حتی تأمل و به اصطلاح تردید در مسئله هم جا نداره، ضعیف است وجه تأمل در مسئله، اونچنان که کفایه و مجمع الفایده طبعا للمحقق ثانی در جامع المقاصد در این مسئله تأمل کردن وجهی نداره. وینون توس انتصر لهم بعض من تأخر عنهم، ولو بعضیا به دو بیان از این آقایون بزرگوار حمایت کردن و به این دو بیان خواستن بگن بله تیب نفس بعدی در باب اکراه فایده نداره. چی؟ ولو انتصار کردن، یاری کردن اونها را، بعض از متأخرین از اونها به دو بیان. یک، به قوله تعالی الا ان تکون تجارتن ان ترازن الدال على اعتبار کون العقد ان ترازی، یعنی ناشی از ترازی باشه، عقد مستند به ترازی باشه، برخواسته از روی ترازی بوده باشد. این یک. مضافاً دو، الى النبوی المشهور الدال على رفع حکم الاکراه رفع مستکره علیه، یعنی اون عملی که مورد اکراهه اثر ندارد، حکم ندارد، اثر برش بار نمیشه. شما میخوای به رضایت بعدی اثر بر همونی بار کنی که اکراهن واقع شد؟ اکراهن واقع شدنش که از بین نمیره که، اونی که واقع شد که فعلیش واقع شد و تموم شد و لاین قلب هم ماهو بله عقدون اکراهی، شارع هم میگه عقد اکراهی اثر نداره. این دو بیان معیدن به نقض بالحاضل تاییدم کردن که اگر کسی از روی شوخی گفت به تو، بعد راضی هم شد، گفت بعد نبود که جدی میگفتیم این قضیه رو، آیا جدی شدن بعدی، رضایت بعدی به اون عقدی که از روی شوخی گفته شده درست میشه یا نه؟ مسلم اونجا کسی نگفته درست میشه و مسلم باطل. من هم لم یقولو به صحتهی بعد لحوق رضا، در اونجا کسی قائل به صحت مسلم نمیشد. ولکل این دو بیان و سه بیان، ولکل کما ترا، مرحوم شیخ میگه همه اینا رو جواب میگه. اما آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترا، راسته ظهور آیه همین است که تجارت ناشی از ترازی باشه. این آیه شریفه میگه تجارتی که ناشی از ترازی صحیح هست، اینش مسلم از آیه فهمیده میشه، این ظهور را منکر نیست. اما ما یه چیزی اضافه میخوانیم، این اندازه به دردمون نمیخواد. آیه میگه تجارت از روی ترازی صحیح هست، بسیار خوب صحیح هست. تجارتی که ناشی از ترازی نباشد و بعد ترازیش بیاد باطلون، اینم میفهمونه یا نه؟ تجارت ناشی از ترازی صحیح هست، مفهوم داره که هرچی ناشی از ترازی نباشه، اهم از این که اصلا ترازی نباشه یا ترازی بعد بیاد صحیح نیست، این مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ دلالتش بر این مقصود بزرگواران در صورتی است که این آیه چنین مفهومی داشته باشه. و آیا مفهوم داره یا نداره؟ ممکن است بفرمایید که بله مفهوم داره. کجاش مفهوم داره؟ مفهوم هست، مفهوم الا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، فقط و فقط ان تکون تجارتا عن تراض، در صورتی که تجارت ناشی از تراض باشه درسته، و الا لا تأکلوا. لا تأکلوا داریم که نه اونای دیگه اش درست نیست، الا هر جا استثناء آمد، استثناء مفهوم داره، یعنی حکمی که در این مستثنا هست در غیر این مورد نیست، استثناء همیشه مفهوم داره دیگه. پس مفهوم الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی الا ان تکون تجارتا مقارنا به ترازی، این جمله کامل، این درسته، غیر این فاسدون باطلون لا تأکلون. بگیم مفهوم استثناء، شیخ میفرماید این استثناء اینجا مفهوم نداره. بله استثناء خیلی جاها مفهوم داره، اگر چنون چه شما گفتید، مثلا اکرم العلماء الا زیدن، زید واجب الاکرام نیست، معناش نه غیر زید واجب الاکرام هست، یعنی وقتی استثناء آمد تو کلام مستثنا منه را به اصطلاح محکمترش میکنه. وقتی میگه اکرم العلماء ممکنه مقصود این باشه که بعضیشون رو، اما اگر گفت اکرم العلماء الا زیدن یعنی فقط زید رو خارج کردم، غیر زید هر چه هست، هر که هست، ام بک خالد همه باید اکرام بشه، الا حصر رو میرسونه. این استثناء و جدا شدن و واجب الاکرام نبودن مخصوص به زیده، پس در غیر زید همه واجب الاکرام هست. درسته استثناء دلالت بر حصر میکنه، ولی در استثنای متصل، نه استثنای منقطع. اگر چنانچه گفتید به این که در استثنای منقطع جان القوم الا همارا، آیا مقصود اینه که فقط همار نیومد و هر چی غیر همار بود اومد، یعنی همه حیوانات پرنده و چرنده و وحش و بیابان و همه اینا آمد؟ این استثناء چنین حصل رو میرسونه؟ نه، در استثنای منقطع این حصل نیست، به خصوص در استثنای منقطع غیر مفرق. استثناء اگر مفرق باشه، مستثنامین حذف بشه، اونجا باز میتونیم بگیم که استثناء دلالت بر حصر میکنه، بنابراین غیر این استثناء هیچی دیگه این حکم رو نداره. اما استثنای منقطع غیر مفرق که مستثنامین هی ذکر شده، نه دیگه این دلالت بر حصر نمی کنن، مثل همین جهان القوم الله مارن دلالت بر حصر نمی کنن. ما ننفی از این قبیله، آی شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز، استثناء شده از چی؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز، مستثنا منهش اکل بالباطله، تجارت آیا از مصادیق اکل بالباطل است و استثناء شده؟ مثل زید میون قومه که استثناء شده باشه؟ یا نه وقتی تجارت شد و مبادله شد و پول داده و پول گرفته دیگه اصلا اکل بالباطل نیست؟ اینجاست که مفسرین گفتن، فقها گفتن استثناء استثنای منقطعه، وقتی تجارت شد دیگه اکل بالباطل نیست اصلا، پس استثناء منقطعه، و چون استثناء منقطعه مستثنا منم ذکر شده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل غیر مفرقه، این استثناء حصر دلالت نمی کنه، بنابراین مفهوم نداره. معنای آیه شریفه اینه تجارت انتراز که شد حلاله، گاهی اوقات چیز دیگه هم حلاله که تجارت انتراز نیست بازم حلاله، ارث هم شد تجارت انتراز نیست حلاله، هبه هم شد تجارت انتراز نیست حلاله، خیلی چیزایی دیگه هم هست که حلاله با حال این که تجارت انتراز نیست. نمیگیم اینا منافات داره و جمع بکنیم و تعارض پیدا بشیم، این آیه میگه تجارت انتراز حلاله، دلیل دیگه میگه هبه حلاله، دلیل دیگه میگه ارث حلاله، دلیل دیگه میگه حیازت حلاله، دلیل دیگه میگه غنیمت حلاله، همه اونا حلال، نمیگیم اینا با هم معارضه داره؟ معارضه داره با هم؟
اگر حفر داشت اینا همه میشدن معارض یک دیگر. پس معلوم میشه این آیه دلالت بر حفر نمی کن. میاد به یک بیان دوم، خوب دقت کنید، میگیم نه، نمیگیم هرچه تجارت امتراز نبود حرام است. تا اینا رو به من بگید استثناء اینجا دلالت بر حفر نمی کنه و ولذا معارضه با ادله دیگه نداره و امثالون، نه، تو خود کلمه تجارت امتراز در همین استثناء الا ان تکون تجارتن امترازن، یعنی تجارتن ناشیتن ان التراز. این امترازن صفت تجارت قرار گرفته. صفت گاهی اوقات مفهوم داره، اگر چنانچه گفت اکرم العالم العالم العادل، مفهومش اینه که اگر عادل نبود اکرام نکن، غیر عادل اکرام نداره، وجوب اکرام نداره. پس صفت مفهوم پیدا میکنه. اینجا ما به مفهوم صفت میچسیم، نه به مفهوم الا. اونی که حلال تجارت، تجارتی با این وصف ناشیعتن عن التراز. این وصف اگر نبود، تجارتن عن التراز نبود، نه دیگه این جمله شاملش نمیشه، پس دلیل بر حلیتش نیست. مرحوم شیخ میفرماید به این که اینم درست است. وصف را ما همه جا نمیتونیم قائل بشیم میگه مفهوم داره. در باب مفهوم وصف در معالم دیدید، در اصول مظفر دیدید، در کفایه خواهید دید بحث مفصلی است که آیا وصف مفهوم داره یا نداره. قد یکون نوع وصف طوری است که مشعر به علیت، علیت هم علیت منحصره، اگر علیت منحصره از تو کار در اومد میشه مفهوم دار، اما اگر علیت منحصره دلالت نکند مفهوم ندارد، به خصوص در اوصافی که وارد مورد قالبه، مثل وربائبکم اللاتیفی حجورکم، اللاتیفی حجورکم وارد مورد قالب دیگه مفهوم نداره. ما نحنفی از این قبیله، ما علیت منحصره ازش نمیفهمیم. این جمله که تجارتا انتراز، این انتراز صفتی است وارد مورد قالب، در حقیقت الا ان تکون تجارت. و چرا تجارت حلاله؟ چون معمولا ترازی هم باشه، چون معمولا چنینه. اما حالا یه جایی ترازی همراهش نبود و بعد اومد این حلال نباشه، اینو دیگه دلالت نمیکنه، مفهوم نداره. پس به مفهوم این آیه، نه مفهوم استثناء و نه مفهوم وصف، هیچ کدوم نمیتونید تمسک کنید. به مفهوم فحوا، فحوای چی؟ فحواش چیه اون؟ فحوا یعنی چی؟ معنا یعنی فحوا؟ هرچی تو لفظ نباشه فهوا، هرچی تو لفظ نباشه معنا فهمیده بشه فهوا. مفهوم مفهوم چیه؟ مفهوم چی؟ ول کلو کما ترا لأن دلالت الآیه الا اعتبار وقوع العقد عن الترازی، اعتبار داشته باشه که ناشی از ترازی باشه، یعنی اگر ناشی از ترازی نباشه درست نباشه، اما به مفهوم الحصر الا و اما به مفهوم الوصف عن التراز. ولا حصر، اینجا استثناش دلالت بر حصر نمی کنه، کما لا یخفا لأن الاستثناء منقطع غیر مفرق، چون استثناء استثناء منقطع، منقطعش هم مفرق نیست، غیر مفرق، مستثنا من ذکر شده، بنابراین در این مورد دلالت بر حصر نمی کند. و اما مفهوم وصف و مفهوم الوصف علی القول بهی مقیدون به عدم ورود الوصف مورد القالب، مفهوم وصف جاییست که وارد مورد قالب نباشه، علال قول به، اگه قائل مفهوم وصف بشیم که نمیشیم، تازه جاییست که وارد مورد قالب مثل ربائبکم اللاتیفی حجورکم نباشه. و دعوا وقوعهی هنا مقام الاحتراز
کسی بیاد ادعا بکنه که وصف در اینجا وصف احترازی است و مفهوم داره و وارد مورد غالب نیست، ممنوعتون و سیجیع زیادت و توضیح لعدم دلالت الآیه علا اعتبار سبق ترازی فی بیع الفضولی. این اشکالی است که در بیع فضولی هم باید حلش کنی، چون در بیع فضولی هم ترازیش بعد میاد، رضایت مالک فرض اینه بعد حاصل میشه، در اونجا هم به همین اشکال برخورد میکنیم، همین آیه مطرح میشه، اونجا مفصلتر روی این قسمت بحث خواهد شد. و اما حدیث و رفع، بله بسیار خوب، چه بهتر، من هم به ناصره. و اما حدیث و رفع رفع مستکرهو علی، خب اینجا مقدار بیشتر دقت، رفع مستکرهو علی ظاهرش اینه که فعل اکراهی برداشته شد، فعل اکراهی که خارجاً برداشته نمیشه، شارع در مقام تشریع در تکوین که تغییراتی نمیده و اثر نمیگذاره، فعلی که در خارج واقع شد، گفت به تو، این تلفظ واقع شد، این انشا واقع شد، این کار انجام شد، هرچی بود شد، این رفعه یعنی چه؟ باید بگیم رفعه به معنی رفع الاثار، رفع اثر که شد ادعاً میگیم که انه نیست، چیزی که اثر نداشته باشه مثل که وجود نداره، مثل که وجود نداره نیست. شارع میگه از نظر من وقتی اثر برش بار نشه، اون آثاری که دست منه و مربوطه به منه نداشته باشه که انه نیست، بیعی که واقع میشه باید موجب نقل و انتقال و داد و ستد و ملکیت و تملک بشه، وقتی اینا نشه مثل که بیعی واقع نشده. دعوا رفع شی و مصححش رفع آثارش، آثاری که بر این بی بار است برداشته شود. بسیار خوب. ولی یه نکته هست، نکته ای که در باب حدیث رفع هست این است که حدیث رفع همیشه اون اثری رو برمی‌داره که یک تکلیف و باری رو دوش این شخص مکلف باشه، او رو در مقام امتنان شارع مقدس اسلام منت میگذاره و میگه این اثر رو برداشتم، این تکلیف رو از دوش برداشتم. اما اگر یک اثری داشته باشه همون فعل که به نفعش باشه، به سودش باشه، بیاد بگه اون اثرم برداشتم، این منت نیست برش. لسان حدیث رفع لسان امتنانه در مقام منتگذاری و تسهیل و فایده بر این شخص مکلفه، اون آثاری رو برمیداره که در برداشتش منتی باشه، اما اثری که در برداشتنش نه تنها منت نیست بلکه ضرر هم بهش میزنه، اون آثار رو بر نمیداره. شاد چو حالا ما نهنفی آدم مکره یه بی انجام بگی آقا این بی فوری لازمه، ترتیب اثر باید بدی، زن از تو جدا شد، ملک از تو جدا شد، خانه از دستت رفت، این باریست بر دوش این شخص، شارع میاد میگه رفع، این آثار برداشته شد، منت برات میگذارم، در شرع من، در دین من، در قانون من به این کار بار رو دوشت نمیگذارم، این رو برداشتم از دوشت، مثل که واقع نشد. اینجاش بسیار، اما این اثری که الان مورد بحث ماست چیه؟ این اثر اینه که این آقا بعد از چند روز راضی شد، حالا که راضی شد دلش میخواد این بی واقع شده باشه، پولی که گرفته مال خودش باشه، الان به این پول کارش داره، میخواد فوری با این پول فرار کنه از مملکت بره، مثلا بگی نه رفع این برداشته شد، این پول مال خودت نیست، این برداشتن الان منتی بر اون نیست، یه سنگی جلو پاشه، میخوای دستشو ببندی، میخوای یک باری رو دوشش بگذاری، او یه راهی داره میخواد از اون راهش استفاده کنه، الان شما میخوای برداری این راه رو جلوشو ببندی، این برداشتن بر نفع او نیست و لذا حدیث رفع شاملش نمیشه، حدیث رفع این رو نمیتونه شامل بشه، چون این رفع خلاف امتنانه،
و از این جهت شاملش نمیشه. بله؟ تشریع نمیکنه، نمیخواد چیزی جعل بکنه، بر نمیداره. شما میخواید به حدیث رفت، ببینید سیر بحث رو خوب دقت کنید. اینجا رو تا به اینجا، اینجا رسیدیم، احل الله البیع، بیعون ترازی هم شد، از این نظر کامله. حالا که ترازی شد، میتونه با این ترازی حالا بیع سابقش رو درست قرار بده. شما صرفا به دلیل رفع مستکرو علی میخواید بیا چنگ بزنید جلوشو بگیرید. اینجا میخواید چیزی رو که به نفع مکرهه و او میخواد از حقش استفاده کنه جلوی او رو بگیرید، با این رفع مستکرو علی خلاف امتنانه بر اوست. و اما حدیث رفع ففیه اولا ان المرفوع فیه، حدیث رفع بر میداره عقاب را، یعنی مؤاخذه، و اون احکامی که متضمن مؤاخذه مکره و الزام مکره و وادار کردنش به کاری باشد، باری رو، عقابی را، مؤاخذه‌ای رو، سوال و جوابی رو روی دوشش خواسته باشه بیاره، اونجور احکام رو رفع مستکرو علیه بر میداره. چرا؟ نه مؤاخذه اخروی و دنیوی، هر دو. نه تنها مؤاخذه اخروی، میگفت تنها مؤاخذه اخروی نیست، مؤاخذه اخروی و دنیوی و مؤاخذه به احکام وضعیه همه رو گفت هست. چرا باطل بشه؟ اون اندازش که الزامه و مؤاخذه است، اونش رفت. صحبت این است که آیا بطلان کلش مطابقه با امتنانه؟ همه بطلان مؤاخذه است؟ همه صحت العقد مؤاخذه است؟ یا یه قسمتش مؤاخذه و الزامه، یه قسمتش مؤاخذه و الزام نیست؟ برطرف شد، الزام برطرف شد، اما حقش هم برطرف میشه. خودش میخواد یه کاری انجام بده، اونم جلوش میگیریم. میدونم خودش الان میخواد از حق خودش استفاده کنه، کاری را به نفع خودش انجام بده، یه اثری که به نفع اوست برش مترتب بکنه، نه الزامش بکنیم بر کاری. دقت کنید، ان المرفوع فیه هی المؤاخذه والاحکام المتضمنه لمؤاخذه المكره و الزام اون مكره به شیئین، اینا برداشته شد. والحکم به وقوف عقدهی علی رضا راجع الى ان له ان یرضا بذلک و هذا حق له لا علی. اینی که ما میگیم حالا مدعامونه که رضایت بعدی عقد رو درست میکنه، معناش اینه که لهو به نفع اوست و در اختیار اوست که راضی بشه و اون عقد بشه صحیح. و این که ما میگیم حالا حقیست به نفع مکره، نه علیه مکره، و چیزی که به نفعشه نمیاد برداره حدیث را. نه، قد یلزم الطرف الاخر به عدم الفسخ حتی یرز المکره او یفسخ و هازا الزامون لغیره. بله، اگر این حرف رو زدیم یه مسئله دیگه دنبالش میاد. اگر گفتیم که مکره بعدن میتونه راضی بشه، یه کسی رو مجبورش کردن برای یک بیع، فروخت به یه کسی، خریدار گفت عجب چیزی شد، این بیع مکرهه، من الان گیر افتادم، خب چی گیر افتادم، ولش کنم برم؟ نه، خریدار گیر میفته. این مثلا خریدار باید صبر کنه تا این مکره از حالت اکراه خارج بشه، بعد ازش بپرسه آیا راضی هستی یا نیستی. اگر راضیه باید گیر خریدشه، باید پولشو تحویل بده، جنسو تحویل بگیره بره. اگر گفت راضی نیستم و فسخ کردم و به هم زدم، اون وقت میتونه معامله رو به هم بزنه خریدار. خریدار در این مدت گیره. پس این بیه اکراهی با این نتیجه که ما برش مترتب میکنیم که رضایت بعدی مثمر ثمره، یه باری رو دوش خریدار میاره. درست، اما خریدار که مکره نیست تا رفع مستکرو علیه دربارش جاری بشه. رفع مستکرو علیه حکم خریدار رو که بر نمیداره، حکم مکره رو بر میداره. و در اینجا این حکم به نفع مکرهه، بر نمیداره، ولو این حکم به ضرر خریداره، خریدار که مکره نیست. خوب دقت کنید، نعم لازم میشود بر طرف دیگر مکره یعنی خریدار به عدم الفصل، او نمیتونه به هم بزنه تا ببینیم مکره راضی میشه یا مکره خودش فسخ میکنه. این الزام بر اون طرف دیگر هست، ولی هازا الزام لغیر المکره، الزامیست برای غیر مکره. والحدیث یعنی حدیث رفع، لا یرفع المؤاخذه والالزام عن غیر المکره، مؤاخذه و اکرام، اکرام رو از غیر مکره بر نمی داره کما تقدم سابقا، و حکم رو فقط از مکره بر می داره نه از غیر مکره. همونطور که در عاقد گفتیم اگر صاحب مال مکرهه اما عاقد مکره نیست، اون نمیاد اثر عقد رو برداره چون عاقد که مکره نبوده. این جواب اول. و اما الزامه، بله وقت تمام شد، این جواب اول نیمه کارمون. جواب دوم با دو سه تو انقل که هست در اینجا مونده. چند دقیقه با تون عرضی داشتم، توجه بفرمایید. مسئله ای که به صورت ضروری و به اصطلاح امروز اورژانس مطرح شده در مورد وضع تبلیغاتی جبهه های جنگ، در این مورد گزارشات ناگواری کم و بیش هست. جبهه ها به کلی از مبلغ خالی شد، در این حالی که در این ماه صفر بعد از دستور امام ترتیباتی داده شده بود و بر اساس این ترتیبات لازمه که در هر زمان در جبهه ها لااقل 800 تا مبلغ وجود داشته باشه. این 800 تا تقسیم بندی شده به شهرستان ها، 300 تا شبنا شده شهرستان هایی مثل مشهد، اصفهان، جاهای دیگه تامین کنن، 500 تا مربوط به قم میشه. یعنی در هر زمانی باید 500 نفر از مبلغین قم در جبهه ها باشن. متاسفانه الان نیستن، یعنی شاید الان از 500 تا که هیچی 25 تا هم در جبهه ها نداشته باشه. از این نظر خلأ زیادی احساس میشه و احتمالاً هم در این زمان نیاز بیشتری هست، به خصوص در این هفته اخیر، هفته آینده. و علاوه بر این که گروهک ها هم احیانا در اثر نبود طلاب اونجا بال و پر پیدا کردن، تأثیراتی در اونجا ها میگذارن، بعضی جهات اخلاقی دیگر هم یک انحرافاتی کم و بیش پیدا میشه، مسئله به صورت حاد و اورژانس مطرح شد و کنه خلاصه آبروی حوزه و آبروی روحانیت در گروه این قضیه هست. برای این که چه کار باید کرد، گفتگوهای بسیاری شد در پیرامون این مسئله. امروز عصر در مدرسه فیزیه جلسه‌ای خواهد بود، انشاءالله بعضی از آقایون صحبت میکنن، به طور عمومی از طلاب در این باره دعوت خواهد شد. دیگه نمیشه حالا دو مرتبه تو روزنامه، رادیو، تلویزیون گفته بشه، با اون تاکیداتی که یک ماه قبل شد دو مرتبه در رادیو تلویزیون گفتن یه انعکاس خوبی نخواهد داشت. باید در داخل خود حوزه حل و فصل بشه انشاءالله این مطلب، بلکه یک عده‌ای به طور زیادی آمادگی پیدا کنن و به طور متناوب با اون ترتیبی که داده شده دفاترش آماده شده، اینجور نباشه که در یه فصل یه مرتبه تعداد زیادی باشن یا در یک نقطه افراد زیادی باشن، در جای دیگه هیچ که نباشه یا در یک زمان دیگر کسی نباشه. نه، به طور متناوب 400 450 500 نفری که از قم لازمه به ترتیب میرن. دفتر خاصی هم از طرف سپاه و ارتش در قم تشکیل داده شده که مستقیما به اون مراکز خاص اعزام بشه. مسئله درس ها هم هست. بسیاری از آقایون خب درس دارن و راستم میگن، دلشون میخواد به این که مشغول درس باشن، حقیقتی است قضیه. در این حال الان به صورت یک امر اهم در میاد قضیه تبلیغات در جبهه. آقایونی که میتونن احیانا گرفتاری خاص شخصی نداشته باشن و میتونن برای این کار شرکت کنن، خیلی لازمه و باید انشاءالله تا اونجایی که میتونن اقدام در اون دفتر نام نویسی کنن، در فصلی که بهشون واگذار میشه حرکت کنن و به ترتیب برن لااقل 20 روز 25 روز در هر نوبتی برای هر کسی زده میشه. اون چرا هم که از نظر درسی پیش میاد بنا شد